بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک بلد، سیاق اول آیه 1 تا 7، سیاق دوم آیه 8 تا 20. سوره بلد از اون سوره هایی هست که سیاق اول فضای سخن میگه، سیاق دوم میخواد درمان بکنه. فضای سخن چی هست؟ سوره رو پیش بریم ببینیم که چه فضایی وجود داشته که این سوره نازل شده. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد، قسم نمیخورم به این شهر. قسم نمیخورم تأکیدش بیشتره از قسم میخورم. چرا؟ چون که میخواد بفرماد انقدر واضح هست که لازم نیست اصلا من قسم بخورم. تو فارسی هم ما میگیم، میگیم که اصلا نمیخواد من قسم بخورم، انقدر واضحه. حالا چرا قسم نمیخورم به این شهر؟ چون و انت حلون به هادل بلد، یعنی تو در حالی که من قسم نمیخورم به این شهر، در حالی که تو کیه؟ پیامبر، حلول داری در این شهر. حلول داری یعنی مثل یک روح در کالبد این شهر جریان داری. به خاطر همین من به این شهر قسم نمیخورم. چرا قسم نمیخورم؟ چون قسم خدا اثر تکوینی داره. قسم بخوره دیگه تمام میشه، دیگه اتمام حجت میشه و کن فیکون میکنه. خدا میگه تا وقتی تو این شهر هستی من به این شهر قسم نمیخورم. معلوم میشه اتفاق بدی داره میفته تو این شهر. و والدن و ما ولد. حالا خدا یه قسم اینجا میاره، دوتا قسم و ما ولد، که جواب قسم رو بیاره. این قسمی که خدا اینجا آورده چی هست؟ میگه قسم به والد، یعنی کسی که از او چیزی متولد میشه. ما ولد، اون مولود هست، اون کسی که متولد شده. خدا میگه قسم به اون والد و اون چیزی که از او متولد شده. جواب قسم چی هست؟ لقد خلقنا انسان فی کبد. قطعا خلق کردیم انسان را در رنج. در رنج، قطعا ما انسان را در رنج آفریدیم. یعنی چی؟ منظور رنج های دنیاییه. انسان از وقتی به دنیا میاد چرا به والد و ماولد قسم خورد؟ یعنی لحظه تولد رو داره ترسیم میکنه. از لحظه که انسان متولد میشه با رنج به دنیا میاد، راحت نیست، تحت فشار و رنج به دنیا میاد. به خاطر همین هم گریه میکنه وقتی به دنیا میاد. از همون موقع شما ببینید چقدر انسان زندگیش آکنده با رنجه. یه غذا هم که میخوره باز چیه؟ بعدش دلدرد و دستشویی و این حرف هاست. یعنی لذت خالص خدا تو این دنیا قرار نداده. الان بچه دار شدن لذت داره، ولی خود سختیش هم هست. یعنی همون رو خدا آکنده با رنج، انما العسر یسر. یعنی این قانونی هست که انسان باید بپذیره. ما خواستیم که انسان در رنج باشه تو این دنیا. چرا؟ چرا؟
برای اینکه به اون سختی‌ها برسیم به خدا.
چرا؟
اگه سختی نباشه قدر آسونی رو که نمی‌دونه. سخت بشه خودت با رنج می‌رسی
به دنیا دل نبنده. انسان ذاتش یه جوریه، انه لحب الخیر لشدید. وقتی که همش خوبی و خوشی باشه چی میشه؟ دل بسته میشه. چرا میگه تو کاخ نشین؟ خدا که بخیل نیستش که. میگه کاخ نشینی کاخ دوستی میاره. به خاطر این میگم تو کاخ نشین. وگرنه خدا برای چه فرقی داشت؟ درسته؟ میگه اشکال نداره تو کاخ بشینی، انفاقم بکنی. خب میدونه نمیشه، میدونه کسی که میشینه تو کاخ، کاخ دوست میشه دیگه، نمیتونه انفاق بکنه. به خاطر همین میگه اصلا تو کاخ نشین، تو متوسط بشین که بتونی دلبستگی نداشته باشی و انفاق بکنی. اینه که خدا همه زندگی رو آکنده از رنج آفریده. درسته؟ پس این آکنده با رنج بودن زندگی خودش یه درسه برای این انسان. یعنی تو نیومدی اینجا کیف کنی، برای چی همش دنبال این هست که کیفم بیشتر بشه، هی کیفم بیشتر بشه. حالا یه فضای سخن اینجا مطرح میکنه خدا، که اون فضای سخن رو لای دوتا سوال میاره که هدایت هم توش باشه. چی هست؟ این انسان، این انسان غافل، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا گمان میکنه هرگز کسی به اون نمیتونه تنگ بگیره؟ یعنی فکر میکنه کسی بالا دستش نیست؟ چرا خدایا این سوال رو میپرسی؟ این انسان یقولو اهلکتو مالن لبدا، این انسان مال زیادی رو هلاک میکنه، بعد یقولو، یعنی چی؟ یعنی بهش افتخار میکنه. اگه زشت میدونست اینو، اگه خسارت میدونست، هیچ وقت نمیومد بیان بکنه. انسان معمولا چی رو بیان میکنه؟ چیزای خوبو، یعنی میخواد بگه که آره من این کارو کردم. آدم نمیاد غلطاشو بگه، آدم میاد چی میگه؟ میگه من این کارو کردم، من اون کارو کردم. یکی از چیزهایی که انسان بهش افتخار میکنه صرف بیهوده مال هست. یعنی چی؟ یعنی میگه که او کجاشو دیدی؟ ما این پولایی که تو هر ماه حقوق میگیری رو شاباش بالا سر عروسمون میکنیم، این تراولا رو، یا مثلا ما سماورمون رو با پول روشن میکنی، چی فکر کردی؟ افتخارم میکنه. میگه که مثلا ما پولمون رو زیاد میاد آتیش میزنیم، حالا مثلا هنر کرده انگار، افتخار میکنه به ریخت و پاش، ریخت و پاش میکنه، افتخارم میکنه. میگه که فقط بیا ببین عروسی های ما چقدر غذا میریزیم دور، این عروسی بود تو گرفتی. اینجوری زنده، این نگاهش این هست، هرچی اسراف بیشتر بهتر. چرا؟ چون کیفش توی اینه، من انقدر پول دارم که دور میریزم. حالا این انسان آیا فکر کرده کسی نمیتونه به او تنگ بگیره؟ یعنی الان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الان اون کسی که بست داده به مال این داره ریخت و پاش میکنه، آیا فکر کرده همون کس نمیتونه بر او تنگ بگیره؟ خدا گفته که من برای هر کی بخوام گشاده میکنم، برای هر کی بخوام تنگ میگیرم. پس فکر کردی مال خودته که داری هدر میدی؟ این میشه فضای سخن. فضای سخن چی شد؟ اسراف، ریخت و پاش و افتخار به اسراف، نه فقط اسراف، افتخار به اسراف، افتخار به ریخت و پاش، افتخار به هدر دادن مال. من 10 تا خونه دارم، اصلا نذاشتم کسی توش بشینه، اصلا افتخارم میکنه، نمیدونه که آتیش جهنم جمع کرده برای خودش. حالا یه سوال دیگه میکنه خدا، ایحسبو که زشتی این رو بیشتر برسونه، ان لم یرهو احد، آیا گمان میکنه کسی او رو نمیبینه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی اینجوری میشه که از خدا غافل باشه؟ احد منظور کیه؟ همون قلوب الله احد. منظور خداست. آیا فهم میکنه کسی او رو نمیبینه؟ یعنی کافیه توجه به دیدن خدا داشته باشه. تو سوره علق باشیم، علم یعلم به ان الله یرا، یعنی همین که انسان توجه داشته باشه خدا داره میبیندش، کفایت میکنه برای اینکه اینطوری نباشه. خدا داره منو میبینه، یعنی چی که دارم اسراف میکنم، افتخارم میکنم بهش؟ بعضیا افتخار میکنن که من اونقدر وسواس دارم صبح تا ظهر همومم طول میکشه، افتخار میکنه. حالا فکر کردی خوبه که داری میگی، حداقل بپوشون کسی نبینه عیب تو.
ده بار میشورم
مثلا فکر کردی خیلی خوبه، تمیزه، الان اون همش ایزوم جهنمه. این گفتن نداره که، این مریضیه، این آدم مریضه که به صرف بیهوده مال افتخار میکنه. آدم عاقل که نیستش، آدم عاقل هر چیز رو سر جای خودش مصرف میکنه. خدا گفته یه بار آب بریزی پاکه، میگه چشم. همین احد گفته یه بار آب بریزی پاکه، خب میگه چشم آدم عاقله، آدمی که نمیفهمه چیه ده بار آب میرزه باز میگه به دلم نچسبید. پس معلوم شد تو داری دل تو میپرستی نه خدا رو. بماند، مثال زیاد داره بر رج ایه سبا الان یقدر علیه احب. یه روز خدا این بخواد این آبو قطع میکنه، میخوای چیکار کنی؟ حواست باشه در چه راهی داری استفاده میکنی. بعضی دیوونه میشن، باور کنید، باور کنید بعضی دیوونه میشن. من قول میدم به شما آب قطع بشه بعضی زنها دیوونه میشن. این چیه؟ این دوتا داره بینش میده. یعنی چی؟ یعنی اولا همیشه دست خداست، میتونه توی یه لحظه بگیره ازت همینی که داری بهش افتخار میکنی داری هدر میدی. دوم، آیا حواست هست که کسی داره تو رو میبینه؟ حواست هست یا نه؟ فکر کنی تنهایی؟ فکر کنی خودت داری زندگی میکنی؟ قسم، قسم به والد و ماولد که از همون لحظه اول زندگی تو رو در رنج آفریدم فکر کردی میتونی رفاه داشته باشی با این ولخرجی ها. از توی همین ها همچین حالتو میگیرم که نگو. الان شما فهم کنید اینا که ریخت و پاش میکنن خیلی لذت میبرن از زندگیشون؟ غیر وسواس، ریخت و پاش. شما فهم کیف میکنه؟ کیفش چون ارضا نمیشه که، کیفش هی رو به پیشرفته، هی کم میاره، هی دوباره حریصه. آدم حریص هیچ وقت سیر نمیشه. لذت تو سیریه، لذت تو سیریه، درسته؟ شما گرسنه باشی هر چی غذا بخوری سیر نشی، لذت میبری دیگه از اون غذا خوردن. اونی که مرض استسقا میگیره نه این آب، آب داره بخوره، ولی هر چی میخوره تشنگیه از بین نمیره، انقدر آب میخوره که میمیره. اون لذته؟ خب پس این همه تو آتش به دنیا داری هی اضافه میکنی، هی میخوری 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 سیر نمیشی، فکر کردی این لذته؟ چرا؟ چون خدا قانونش رو گذاشته. خدا گفته من لذت کامل در این دنیا قرار ندادم. هر لذتی توش سختیه. اونی که فساد میکنه خیلی لذت میبره، سختیش هم میکشه دیگه، سختیش هم میکشه، مریضیاش هم میکشه، درسته؟ آفرین. ببینید ما وقتی قانونهای خدا رو میذاریم کناره، حالا سیاق دوم که بیاد کنارش یه نوع دیگری از سختی رو میخواد بگه. خب این الان اینجا خدا میگه که من اینو در رنج آفریدم انسان رو، حالا این میره صرف بیهوده مال میکنه برای اینکه رنج رو از خودش دور بکنه، در صورتی که غافل از این که من قانونگذار این عالمم، من نمیذارم خوش باشه، یعنی خوشی کامل بهش نمیدم. الان اینایی که مریض میشن مگه همه فقیر بیچاره ها؟ ثروتمندا هم مریض میشن، درسته؟ پس اگه میتونست کاری بکنه ایه سبا الان یقدر علا یعد، فکر کسی نمیتونه از بهش تنگ بگیره؟ پس خدا ثابت میکنه که من کسی هست که به تو تنگ بگیره. خب حالا اینجا سیاق اول تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر چی هست؟ فضای سخن هست. البته آدم عاقل باشه از همین قانونی که خدا اینجا اراده داد درس میگیره، میگه که خب حالا که پس همه زندگی رنجه، من برای چه الکی هی برم دنبال این که رنج رو از زندگی بیرون بکنم با توهماتم؟ هر چقدر دنیا داشته باشی بازم رنج هست، درسته؟ خب پس فکر نکن که میتونی کیف مطلق داشته باشی. همونایی که میرن مثلا کشور خارجی برای کیف بیشتر، بالاخره یه مسافره دفت اومده، خستگیه که هست. اونی که رفته مجلس لهو لعب رقصیده خسته شده الان. اگه خسته نمیشد چرا میشد بگه کیف؟ یا مثلا اون لباسایی که میپوشن چقدر عذابه، اون کفشا اون لباسا چقدر عذاب میکشه. یکی بود تا دو روز از کمر درد نمیست چیکار، نمیتونست از جاش بلند شه. خب من همه چی همش رنجه دیگه. الان اونی که میره مثلا اعمال جراحی انجام میده برای زیباییش، فقط اونایی که برای درمانه کار نداریم ها، اونایی که برای زیبایی میرن اعمال جراحی انجام میدن، جراحیه، درد داره، بیهوشی داره، هزار جور هزینه‌ای که داره میکنه، هزار جور رنج داره. حالا بمانه. پس سیاق اول میخواد چیکار کنه؟ بازداری انسان از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت. خدا میخواد یه ترمزی ایجاد کنه با این سیاق اول که حواست باشه، فکر نکن با صرف بیهوده مال میتونی رنج دنیا رو از خودت دور بکنی، هر کاری کنی توش یه رنجی گذاشتن. خب این از حالا تو سیاق دوم خدا وارد درمان میشه. حالا جایگزین این تو چی کار کن؟ با این مال رو چی کار کنیم هدر ندیم؟ میگه انفاق کن. آفرین. حالا اینجا سیاق دوم میفرما چی؟ میفرماد اول با یه سوال تلنگری شروع میکنه. الم نجعل له عینین؟ آیا ما برای او دوتا چشم قرار ندادیم؟ و لسانن و شفتن و زبان و دو لب؟ اینا ابزار چیه؟ نه با تجربه بعدش و هدیناه و نجدین، هدایتش کردیم به دو برجستگی. انسانی که به دنیا آمده بود لحظه تولد و اول گفت دیگه، نه نه اون ابزار درکه. ببینید و والدن و ما ولد، لحظه تولد میگه من دوتا چشم براش قرار دادم، زبان، دوتا لب، هدایتش کردم به سمت دو برجستگی. بچه که به دنیا میاد مادره کلاس آموزشی میذاره براش که بیا الان اینطوری شیر بخور، یا خودش بچه میشناسه میدونه. خیلی جالبه ها، حیف که شما ها ندیدید این صحنه رو، یا نه یه کلاس خاصه واقعا جالبه. یه کلاسی که همزمان الان توی قم داریم همه متأهلن، هیچ وقت من این مثال ها رو نمیزنم اونجا برای ازدواج برینه، چون اونا دیگه بالاخره مثال مخصوص به خودشون دوباره باید زده بشه، اینجا چیز خاصی خلاصه. الان من میخوام به شما بگم نمیدونم دیدید یا چون مال خودتون که یادتون نیست، درسته؟ نمیدونم، انشالله که روزیتون باشه اون لحظه رو ببینید و بچشید که اون بچه‌ای که تازه از رحم مادر در اومده این چه جوری بلده شیر بخوره. الله اکبر، اصلا یه صحنه فوق‌العاده اعجازآمیز و عجیب هست. اومد خدا میگه که آیا من این کارو نکردم برای تو انسان؟ من اگه به تو یاد نمیدادم، من اگه به تو رو هدایت نمیکردم که این کارو خودت بلد باشی، اگه زبان و دو لب رو که ابزار مکیدن هست برای تو قرار نمیدادم، اگه دو تا چشم برای تو قرار نمیدادم که مادرتو ببینی بشناسی، میخواستی چیکار بکنی تو؟ یعنی به نهایت ضعف انسان داره اشاره میکنه که اگر انسان بلد نبود شیر بخوره میخواست چجوری زنده بمونه از همون لحظه اول زندگی. یعنی اینقدر من حواسم به تو جمعه، اینقدر هرچی نیاز داشتی در اختیارت قرار دادم، بی کم و کاست، بی کم و کاست. یعنی ذره ها رو خدا تقدیر کرده توی آفرینش خودش، یه ذره این ورانور نذاشته. اصلا مادر لازم نیست چیزی به بچه یاد بده. الان بعدن بچه بزرگ میشه میشینه، خب بعد شروع میکنن به بچه غذا دادن. حالا بعد بچه 3 ساعت برای بچه مادر بعد برای بچه توضیح بده حالا من قاشق آوردم تو دهنتو وا کن اینطوری به بل غذا رو اینطوری به جو بعدن که دندون در آورد، بعد دندون خودش اراده میکنه در بیاره، به موقع سر جاش، همه چی ردیف، همه چی منظم. وقت این انسان فکر کنه هیچ که اینو نمیبینه، هیچ که نمیتونه ازش بگیره اینا رو، چی داره این انسان انقدر غافل زندگی میکنه؟ یه لحظه خدا ارادهشو برداره از این که تو بتونی چیز رو ببلعی. یعنی چند تا عضله اینجا درگیره، چند تا عضله، چند تا استخون توی این قسمت فک و صورت درگیر هست برای اینکه فقط یه لقمه غذا آدم بتونه ببله بره پایین یا یه قلوب آب بخوره. ما اصلا نمیدونیم، ما علمشو نداریم. این چیزایی هم که الان توی علوم پزشکی گفتن باز آدم میگه که خیلی فراتر از این حرف هست. حتی ما یه مدت فیزیولوژی میخونیم توی بحث بیماری های روانی، یه قسمت هایی از مغز هست گفتن ما اصلا نمیدونیم اینا چجور عمل میکنه. با این علمی که الان بشر اینقدر به خودش قره است که ما پیشرفت کردیم و ما فلانیم و ما بهمانیم، هنوز بعضی از جای مغز رو نمیدونن عمل کردش چیه. اینه که جا داره آدم واقعا التماس کنه ظهور رو ببینه، چون اون وقت میگن آقا دست میکشن رو سر افراد، عقلا کامل میشه، علم کامل رو خدا در اختیار همه قرار میده. 27 حرف کجا؟ 2 حرف کجا؟ 2 حرف تازه پروفسوراشن، 2 حرف پروفسوراشن، نه آدم عادی. 3 تا آیه آورد آدم رو خلع سلاح کرد. همین انسانی که هرچی خدا بهش داده هدر میده و افتخار میکنه، نگاه که اون لحظه که به دنیا آمدی کی بهت یاد داد شیر بخوری؟ کی هدایتت کرد به سمت اون سینه مادر که اگه واقعا تو نمیتونستی شیر بخوری میخواستی چجوری زندگی کنی؟ چون تنها چیزی که بچه میتونه بخوره شیر مادره. اونایی که چیزای دیگه بهشون میدن خیلی اذیت میشه بچه، بچه تازه به دنیا آمده. فلقت همل عقبه، حالا که اینطوریه، حالا که اینطوریه نتیجه، فلقت همل عقبه، چرا؟ پس چرا گام ننهاد در عقبه؟ جالبه ها، عقبه یعنی گردنه. حالا این انسان که هرچی داره من بهش دادم، چرا حاضر نشد در گردنه پا بذاره؟ مگه من نگفته بودم بیا تو گردنه؟ و ما ادراک مل عقبه، و تو چه میدانی که چیست آن گردنه؟ بعد خدا خودش توضیح میده. 1 فک و رقبه یعنی چی؟ آزاد کردن رقبه یعنی گردن، کسی که گردنش گیره. قبلا برده بوده، بردهداری بوده که هر چیز شما الان میبینه تو احکام میگه 1 بنده آزاد کنن. اینا چیه؟ اینا بوده قبلا، الان موضوعش نیست. الان هم حکمش هست و موضوعش نیست، یعنی انجام نمیشه. نه اینکه حکم نسخ شده باشه، چون شما وقتی کافر حربی رو میگیری اسیر میکنی، اجازه کشتن که خدا بهت نده وقتی تسلیم شده باشه، درسته؟ وقتی میخوای چیکارش کنی؟ بذاری تو زندان هی آب و نون بهش بدی بخوره، صبحونه نهار شام هی بهش بدی بخوره، اونجا بخوابه، میگه اینو بگی بکار، بذار کار کنه تو جامعه اسلامی که بلکه مسلمان هم بشه. حکم هست، حکم از بین نرفته، انجام نمیشه الان. حالا میگه برده آزاد کن، اگه برده داشتی اونجا چیکار کن؟ آزاد کن. این میشه انفاق، یعنی برده که دیدی مسلمان شده آزاد کن، کمک کن آزاد بشه. حالا الان که برده نیست چیه مصداقش؟ کسی که گردنش گیره، یعنی آدم گرفتار، آدم گرفتار رو کمک کن، زندانیه، نمیدونم قرض بالا آورده، کمکش کن، دستش رو بگیر. میخواد ازدواج کنه، نداره خونه، نداره، بالاخره هر کیه گرفتاری داره دیگه، آدم گرفتار رو دستش رو بگیر، کمک کن. این اولین گردنه، این اولین گردنه. دومین گردنه او اطعامون فی یوم ذی مسخره، اطعام دادن در روز قحطی. یعنی کسی که گرسنه شده چیکار کن؟ غذا بهش بده. میشه همون کیا؟ مسکین. گفتیم مسکین رو خدا خیلی مهمه برای شکمش سیر بشه، خیلی مهمه. خب این شد دومین گردنه، کیا رو قضا بده؟ یتیمی که یتیمن دا مقربه، یعنی اون اطعام رو ببر اولویت بندی کن. اول ببین یتیما، یتیم اگه گرست نمونده بهش بده، خب این باز اولویته نسبت به کسی که یتیم نیست، چون بالاخره پدر داره، ولی اونی که یتیمه اون سرپرست نداره. اول برو یتیم رو قضا بده. بعد یتیم هم دوباره اولویت چی هست؟ ذا مقربه، یعنی خیشاوندت، اول خیشاوند. او مسکین هم ذا مطربه، یا مسکین خاکنشین. خاکنشین چرا؟ خاکنشین دارای خاک، یعنی فرش هم فروخته خورده، یعنی هیچی نداره دیگه. اینو دریاب، اینو دستشو بگی، اینا گردنه است. گردنه، چرا خدا گفت گردنه؟ گردنه رفتنش سخته، خدا نمیگه سخت نیست. میگه انتخاب کن. ببین این داره رنج دنیا رو میکشه، خب تو بیا این رنج رو مدیریت کن. ببر تو چی؟ ببر تو گردن. عوض که هدر بدی، تو ببر چی کار کن؟ تو گردن خرج کن. گردن رو رد کنی چی میشه؟ ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. چون گردن رفتن راه دیگه، راه مقصد داره. قرار گردنه رو بریم چی بشه؟ خدایا سختی گردن رفتن رو کشیدیم چی میشه؟ میگه سپس باشد جزء کسانی که ایمان آوردن، ایمان حقیقی خدا بهت میده، تواصوا بالصبر یعنی تواصی به صبر کردن و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه، یعنی میشه جزء اصحاب یمن، اصحاب با برکت، کسی که از قبل این بقیه دارن نون میخورن. این فرق نمیکنه با کسی که هر چی داره یا برای خودش نگه داره یا هدر میده یه موقع به کسی نرسه. من هر چی فکر کردم نفهمیدم برای چی اون موقع سیب زمینی‌ها رو زیر خاک دفن کردم. هر چی فکر کردم نفهمیدم. یا یه صحنه بود جوجه ها رو با چیز خالی میکرد. خب این یعنی چی؟ ببینید اینا تو دین خدا جایگاه نداره. اینا تو دین خدا جایگاه نداره. یک عالمه گندم و نمیدونم چی و اینجور چیزا رو، مثلا یه بار من یادم نمیدونم دقیقا چه ماده غذایی بود، تو دریا خالی کردن. برای چی؟ برای چی؟ خب بیا تو گردنه استفاده کن، بیا بده اونی که نداره بخوره. برای چی میری میریزی تو دریا؟ برای چی زیر خاک دفن میکنی؟ چرا؟ چون فقط این دنیا رو میبینه، این انسان غافل، فقط دنیا. برای اینکه ضرر مالی خودش رو جلوشو بگیره میره مثلا بازار نمیده اینو، نمیره بده به بازار. چون مثلا برفرض برای خودش 1000 تومان کیلو در اومده، 500 تومان ازش میخرن، از لجش نمیده بازار، میگه من زیر خاک دفن بکنم نمیدم اینو به شما. خب برو زیر خاک دفن کن، خودت هم میری پیشش، به زودی هم میری. میخوای چیکار کنی؟ تازه اینا رو ما میبینیم انقدر هدر میدن، هدر میدن چیزا رو که نمیدن مردم بخورن. پناه بر خدا، خدا رحممون بکنه.
کسی بود میگفت دوست داشته باشید.
آره آره. حالا اینا رو ببینید، من نمیخوام الان یه حرفی بزنم که برداشته بد بکنید، ولی من یه چیزی شنیدم میگم بهتون، هر برداشت خودتون خواستید بکنید. تو دین اسلام اومده دزدی به یه اندازه شد باید دست قطع بشه. نمیکنن دست قطع نمیکنن. این دیگه چقدر باید دزدی بکنه؟ صفرای دزدیشو شما نمیتونی بشماری، مغزت هنگ میکنه. صفرایی که جلو اون عدد و رقمی که این دزدی کردن شما نمیتونی بشماری. اصلا انقدر پول ما نمیتونیم تصور کنیم. اون وقت این تازه انقدر دزدیده. خب بعد اینو گفتن 30 سال حبس. نمیخواست اینو زندانی بکنید، میگرفتید دستشو میزده جلوی مردم، دستشو قد میکرد جلوی چشم مردم، دیگه کسی جرأت نکنه دزدی بکنه، از جیب مردم بخوره ببره، از صندلیش سوء استفاده بکنه، مال مردم رو بدزده ببره. مال باباشون که نیستش که، پول بیت المال میبرن دیگه. من نمیخوام شما هر برداشتی دلتون میخواد بکنید، من کاری ندارم. خدا گفته دوز و دستش رو باید قطع بکنید، به یه حدی رسید. اون وقت اون کارگر بدبختی که چند ماه حقوقش رو نگرفته اعتراض میکنه میندازن زندان. پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا به ما رحم بکنه. میگه بیا عوض هدر رفته مال، حالا خودمون، حالا خودمون رو سوره، میگه بیا عوض هدر رفته مال چیکار کن؟ اون رنج رو مدیریت کن، رنج رو بزن تو رفتن گردنه. خب اون رنج رو توی دنیا داره خرج میکنه، هر کار میکنه ای به رنجش اضافه میشه. تو بیا رنج که هست، چون من قسم خوردم تو رو هر رنج آفریدم، تو که نمیتونی از رنج فرار کنی، پس بیا رنج رو مدیریت کن، توی گردن نبزن به کار. حالا پاداشش خدایا چی شد؟ حالا ما رفتیم گردنه رو، گردنه به کجا ختم میشه؟ ایمان، صبر، مرحمت. بعد تو میشه جزء اصحاب یوم. اصحاب یوم رهبرشون امامه، امامی که از قبل او همه عالم دارن نون میخورن. خب حالا من میشم یه چیزی شبیه امام؟ کمه واقعا. خدایش خیلی پاداش بزرگیه، اولای که اصحاب المیمنه. بعد ایمان، اصلا طعم ایمان رو ما بچشیم دیگه اصلا گردنه نمیفهمیم. با عشق، کسی که کوهنوردی دوست داره اصلا از اون خسته نمیشه، همینجور با عشق میره، این کوه تموم شد کوه بعدی. ولی کسی که اهل کوهنوردی نیست، تا کوه میبینه میگه من همینجا نشستم شما برید بیاید، حاضر نیست بره. که اونی که پولشو هدر میده، خدا یه پولی به تو داده که باش گردنه رو بری بالا، پوله رو پایین کوه هدر میده، میریزه رو زمین، آتیش باش درست میکنه، میگه من نمیخوام گردنه رو برم. بعد تازه افتخارم میکنه، میگه من زرنگم، بیچاره میخواد از کوه بره بالا. تو بیا زرنگ باش، اون پولی که خدا بهت داده رو بزن به گردنه. گردنه چی بود؟ آدم گرفتار، اطعام، اطعام با اولویت، یتیم زا مقربه، یتیمن مسکینن زا مطربه. اینو بریم دنبالش، توسل بگیریم، مورداش هم خدا خودش جور میکنه. خب این از این. اگه میخوای اولای که اصحاب المیمنه بشی و اون افرادی که گردنه رو میرن که ایمان آوردن، تواصیه به صبر دارن، یعنی همدیگر رو به توصیه به صبر میکنن در این مسیر، و توصیه به مرحمت، مرحمت یعنی رحم کردن به همدیگه. تو رحم کن تا خدا بهت رحم بکنه. چقدر ما به هم رحم کردیم که حالا توقع داریم خدا به ما رحم کنه؟ هر کی اهل رحم کردن به دیگران باشه، خدا بهش رحم میکنه. اینو یادمون نره، یادمون نره اینو. اگه میدونی یه همسایه داری این بضاعتش پایینه، یه موقعی غذایی درست کردی، یه بشقابش هم بر بده در خونه همسایه، بگو نذریه. نذر امام حسین مگه حتما باید توی روزه باشه؟ بگو نزد حضرت رقیه است، بذار حضرت رقیه دستتو بگیر. چی؟ چه اشکال داره؟ ببینید، برای حرف مردم کار نکنید، شما برای خدا کار کنید. خدا بخواد یک کار میکنه، کسی هم نمیبینه. بگن هر چی میخوام بگن. شما تونستی به همه بده، نتونستی کمها رو از خودت دریغ نکن. سوره زلزال یادمون نره، ذره ها رو از خودت دریغ نکن. دارم میگم همسایه بی بضاعت، گفتم دیگه همسایه بی بضاعت. آدم دارا رو که خیلی هنری نیست شما هی اطعام بدی، درسته اونم شاید ارزش داشته باشه، ولی نه همیشه. بعضی ها صرف همیشه مهمونی میدن، همیشه هم یه دن فامیلای پولدار خودشون رو دعوت میکنن، اون چه ارزشی داره؟ یه بارم این دفعه که میخوای مهمونی بدی، چند تا غذا اضافه تر بگی بده به همسایه هایی که میشناسی بی بضاعت هستن. هیچ وقت شاید اون از رستوران نتونه برای بچهش غذا بگیره. اینا رو خب بالاخره آدم باید، آدم مؤمن خدا هدایت میکنه، شما نگران مصادیقش نباشید. خدا خودش گردنه مخصوص به شما رو طراحی کرده و از شما میخواد گردنه خودت رو بری. تو گردنه های دیگران هم دخالت نکن. دیگه حالا خدا خودش کمک کنه. چی؟ استغفار. اگه اشتباه بوده، قرآن، قرآن، قرآن تأثیر گذاره، قرآن تأثیر گذاره، باور کنید قرآن. قیافه‌ام خدا درست کرده. باور کنید من از خودم هیچی ندارم. میگه که در مقابل آمنو کیان؟ کفرو. کفرو. در مقابل آمنو که پذیرفتن گردنه رو انتخاب کنن رفتنش رو، کیان؟ کفرو. کفرو یعنی نپذیرفتن. والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه. بترسیم از این. آخ آخ آخ. اصحاب شوم. شوم میدونید چیه؟ نکبت. یعنی با خودش هر جا بره بلا نازل میکنه، برکت رو میبره. دقیقا نقطه مقابل اصحاب یوم. اصحاب یوم هر جا برن چیه؟
برکت میارن.
برکت میارن. مثل مهمان. مهمان حبیب خداست. میگن هر کی حتی الان دیگه کرونا یه مقدار سلب توفیق کرده از همه، ولی میگم همونو میشه رفت در خونهشون دار. خب مهمان میگه که بیاد با خودش روزیش رو میاره. یعنی تو نگران روزی مهمان نباش. نگو نداریم خودمون چجوری دعوت بکنیم. یه بنده خدایی که خیلی اظهار عجز و نیاز میکرد همیشه، برای اینکه مثلا دلسوزی بیشتری رو جلب بکنه، برای اینکه ما نداریم کمک کنید و این حرفا، میگفتش که مهمون زنگ زده خونمون من راش ندادم. گفتم خب به خاطر همین فقیر شدی. چرا؟ چون مهمون را ندادی. تو مهمون را بده، خدا روزیشو میرسونه. ما چون دو تا چهارتای دنیایی میکنی، خدا گفته مهمون اومد، مهمونی که خود دعوت نکردی مهمون اومد خونت، هرچی داشتی بذار جلوش. ماها نه که آبروهای توهمی ساختیم برای خودمون، همگیم نه آبرومون میره، هی میره این ور ور میگه اینا هیچی نذاشتن، خوب پذیرای اینا کرد. ترجیح میده که اصلا مهمون رو رد کنه یا دعوت نکنه. همون نون و تخمه مرغی که خودت داشتی میخوردی رو میذاشی جلوش تا خدا رزق و روزی تو برکت بهت بده. چه بسا، چه بسا. یه بار ما یه مهمونی دعوت کرده بودیم، خب به اندازه مهمون دعوت غذا پخته بودیم، بعد یکی دو نفر هم اضافه اومدن. همون موقع همسایه زنگ زد، یه بشقاب غذای پر سالاد اولویه آورد که تازه اضافه اومد، یعنی همه خوردن باز غذا اضافه هم اومد. تو مهمون رو رد نکن، تو بیا اون قانونهای خدا رو بپذیر. خدا خودش روزی همه رو میدونه چه جوری بده. ماها مشکل اینجاست که جا پای خدا میخواییم بذاریم، جای خودمون رو خدا رو عوض کردیم. این مشکل اینجاست. چرا بچه نمیاره؟ بچه ها بودن انفاقه، درسته؟ جان و مال دادن در راه خداست دیگه. چرا نمیاره؟ چون میگه من از کجا بیارم برای این پوشک بخرم. ببین اینقدر ماها پر رو شدیم که فکر کردیم خداییم. اون وقت فوش به فرعون میدیم، میگیم خدا لعنتش کنه چرا اینقدر حضرت موسی رو اذیت کرد، گوش نکرد به حضرت موسی. اون فرعون هم میگفت انا ربکم الاعلا، درسته؟ اون وقت منم دارم همون حرفو میزنم که مگه من روزی دهنده این بچه؟ خدا گفته تو انفاق کن، تو وظیفت انفاقه. الان مساق انفاق تو زندگی من چی هست؟ من خانوم شوهر داری، اول ازدواج اول ازدواج بعد شوهرداری بعد بچه داری. مگه چی میخواد خدا از ما؟ نه خدا وکیلی، خدا از ما چی میخواد؟ ما یه خانومیم. خداییشا نه درس خوندن از ما خواسته، برید فکر کنید اینا روش، نه درس خوندن از ما خواسته، نه سر کار رفتن، گوش بده عزیزم برای شماست. نه درس خوندن از ما خواسته، نه سر کار رفتن و پول در آوردن از ما خواسته، نه جنگ رفتن از ما خواسته، هیچی. هیچ کدوم کارهای مردونه که الان زنها انجام میدن، که اون روز من دیدم دختر جوون مهندسه با لباس تنگ رفته بالا سر ساختمون داره به کارگران میگه اینجوری کار کنه، پیمانکار ساختمون دختر مجرده با اون لباس. قاطی کردیم اصلا زندگی چجوریه؟ قاطی کردیم. اون باید الان شوهر کنه بره بچه بیاره، سر ساختمون واسه کار مردا رو داره انجام میده. خب این نباید عذاب نازل بشه ها؟ اون برکت داره اون خونه الان که تو داری میسازی با فسادت.
مردیان بیکار کردی،
یه مردم بیکار کردی نشسته تو خونه بیچاره نمیتونه زن بگیره، این الان باید میرفت زن اون میشد، اون مهمی از ساختمون. آره باور کنیم خدایش عدل نیست، عدل نیست. الان اینه که آدم بعد دعای فرج بخونه، عادل بیاد دولت عدل برپا بکنه، هر چی سر جای خودش بشینه. الان شما فکر خانوما رو میبره جنگ آقای امام زمان؟ نه هرگز، هرگز. دختره شوهر نمیکرد، رفته بود کلاس کنفو، ورزش های رزمی و شمشیر بازی و اینا، من میخوام یار امام زمان بشم. واقعا آدم میمونه که چی بگه الان اینجا، این چی فکر میکنه. وای ببینید، من چند بار این عصر جدید رو نقد کردم، خانوما هی اعتراض کردن، دیگه دهن من باز نکنید اینجا دیگه. برای عصر جدید واقعا فقط جای تأسفه، فقط جای تأسفه. بعد کارت طلایی هم بهشون میدن، خدا واقعا راضیه دختر بیاد اونجا اونجوری ملق بزنه جلوی این مردا.
بزرگ هم هستن،
زنن دیگه، خیلیشون زنن. بعد اون بدن رو باید بره خرج بچه داری و شوهر داری بکنه، اونجا داره میچلونه و سخوناش رو تو همدیگه قاطی پاتی میکنه، آسیب میزنه به بدن خودش. ببینید اون نوع ورزش مطمئن باشید آسیبه. فکر نکنید اینا بدناشون قویه و فلان این حرفا. وقتی تو مفصل رو بیشتر از اون چیزی که خدا آفریده داری میچرخونی و میپیچونی و نمیدونم جوری نرم کرده، انگار ژله است، اصلا مفصل نیست دیگه. این اینا همش آسیبه، فکر نکنید خوبه، فکر نکنید خوبه. ورزش های حرفه‌ای همشون همینطوره، همشون همینطوره. چی؟ فکر میکنید این انقدر بدن فاسد میشه بعدن یه دونه بچه هم شاید نتونه بیاره؟ بله، چون آسیب میبینه. حالا جدا از خود نوع ورزششون که درست نیست، یه بار بخورن زمین تمومه. که اون کمر آسیب ببینه چجوری میخواد بعدن بچه بیاره؟ چجوری میخواد اون فشار حاملگی و زایمان رو تحمل بکنه؟ اون پا چجوری میخواد؟ یه بنده خدای ورزش میکرد دیگه، همینطوری رفته تو این تیما و این حرفا، یه بار خورد زمین زانوش آب آورد، کارهای شخصی زندگیشو نمیتونست انجام بده. کجا خدا اینقدر ورزش خواسته؟ برو نرمش کن، بدنت نرم باشه بتونی کار کنی، بتونی بچه بیاری شوهرداری بکنی. خدا از زن همینو خواسته، وقت آرزوش اینه که بره المپیک مدال فلان 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 بیاره. این چی الان برنامه اصل جدیدم داره دامن میزنه به این؟ یعنی تو مرحله اول یه گروه بود، الان ببین چند تا گروه شد. هی زاییده میشه دیگه وقتی میبینن اونا اینقدر تشویق شدن، هی بقیه هم میرن دنبال همین کار. کلن خدا نخواسته زن در معرض دید باشه، خدا نخواسته. این پناه بر خدا. حالا پسرها برن، آدم میگه پسرم، خداییش جاگاه برای دختر نداره. برید فکر کنید الان همون صدایی که این خواننده ها دارن بهشون جایزه میدن، من میگفتم آخ این اگه قرآن میخون چقدر قشنگ میشد با این صدا، یا مثلا مدحی میکرد چقدر قشنگ میشد. پس اون خوانندگی مثلا چقدر نهایتاً ارزش داره، نهایتاً. اون اگه نیتش خالص باشه، اگه مردم گوش بدن شاد بشن فلان برمان، باز نهایتاً چقدر تأثیر گذاره. مثلا قابل مقایسه است با اون کسی که قرآن گوش میده دلش میلرزه، یاد خدا میفته؟ باز قابل مقایسه است با اون که ذکر اهل بیت میکنه، مردم برای امام حسین گریه بکنن؟ واقعا قابل مقایسه است؟ خب اونم صدا داره، اینم صدا داره، یک در راه خدا، یکی هم در راه معلوم نیست چیه چون ما قاضی نیستیم. آفرین، اصلا همین محبت باش. کلن خانه از پایبست ویران است. الان من نمیخوام عصر جدید رو براتون نقد بکنم، ولی واقعا از پایبست ویرانه. شما چند تا استعداد متفاوت با چند تا سن متفاوت با چند تا جنسیت متفاوت رو میاره کنار هم داوری میکنه، اینا اصلا عدل نیست، ظلمه. نه رشتهشون یکیه، نه سنشون، نه جنسیتشون. این چه نوع داوری کردنه؟ چی؟ اصلا هر چیزی، هر چیزی، اصلا خود اون داوری مشکل داره، خود اون سیستم مشکل داره، اون زبدرهایی که میزنن مشکل داره، اونا نماد ایکسه، اون اصل اون برنامه رو کی درست کرده؟ اصلا اصل اون برنامه 4x بوده، x نماد شیطانه، x سفید تو زمینه این مشکی نماد شیطانه. اون وقت اینا اومدن چی؟ همونو آوردن، حتی دکور صحنه شون هم با اونا یکی هست، دکورش هم حتی یکیه با حالا دیگه. پناه بر خدا دیگه، حالا وارد جزئیاتش نمیشه، پناه میبریم به خدا، انشالله که خدا کمک بکنه به هممون. توکل به خدا. والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار موصده، بر آنان است آتش دربسته. آتش دربسته چیه؟ تجسم اون کفر به آیات. آیه ها کدوم هست؟ همین گردنه ها که خدا توصیف کرد، کفر میکنه، قبول نمیکنه، گردنه رو بره، بعد میفته تو آتش دربسته. آتش دربسته رو خدا خیلی توی اینجور جاها استفاده کرده، یعنی کسی که بخیله توی زندان داره زندگی میکنه، میگه که ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، میگه اونقدر دستتو تنگ نگیر که خفه بشی، ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، میگه اونقدر تنگ نگیر که خفه کنی خودتو از بخل، نه اونقدرم گشاده دست باش که خودت نداشته باشی بخوری، خودت مسکین بشی، بیا رو تعادل زندگی کن. حرف خدا اینه توی قرآن، بیا اون پولایی که داری خودم بهت دادم، جونی که داری خودم بهت دادم، بزن به گردنه. آره، یه بچه ای هم که غذا میدی تو خونه، اون بچه الان گرسنه است، درسته؟ اطعامون فیامن دی مسخبه، همه رو نیت انفاق کن، زرنگ باش، بذار از قبل تو بقیه روزی بخورن، منت دیگه این وسط جایگاه نداره، دیگه طلبکار آدم نمیشه، کوهی از مشکلات زندگی با همین نگاه سوره بلد حل خواهد شد، کوهی از مشکلات که میگه قدر منو نمیدونن و تشکر نمیکنن و فلانه این حرفا، همه اینا با همین نگاه درست میشه. تو اصحاب یمن باشید بقیه از قبلت به خیر و برکت برسن بهتره، یا بقیه اصحاب یوم باشن تو از اونا بخوری؟ ما سرچشمه باشیم خودمون بهتره، یا اینکه همش آویزون دیگران باشیم به ما بدید بخوریم؟ خودت فطرتاً کدوم میپسند؟ تفاوتش انقدره، پس بریم دنبالش، میارزه. دعوت هشدارآمیز انسان به گام نهادن بر گردنه انفاق و ایمان. دعوت هشدارآمیز، هشدارش کجا بود؟ هشدار کجا بود تو سیاق دوم؟ قسمت کفرو که گفت علیه نار و موصده، یعنی چی؟ یعنی انذارم داد که اگه نری گردنه آتیش را، فکر نکن که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی این طوری نیست که فقط اونایی که میرن تو گردن پاداش بگیرن، بقیه که نمیرن هیچ اتفاقی نیفته، بقیه میفتن کجا؟ تو آتیش دربسته. پس فکر نکن که میتونی دل بخواهیه. متاسفانه اون چیزی که از انفاق توی ذهن ما ساختن یه عمل صرفا مستحب اخلاقیه، نه ایمانی. کس که انفاق نمیکنه خدا گفته کفرو، یعنی اصلا من اینو مؤمن حساب نمیکنم. خیلی فرق میکنه، خدایش خیلی فرق میکنه. بریم دنبالش توسل بگیریم، انشاءالله راه رو به همون نشون بدن. جهت هدایت سوره بلد، دعوت هشدارآمیز انسان به صرف مال برای عبور از گردنه انفاق و رسیدن به سعادت جاودان آخرت هست. تو سیاق اول گفت الکی مالتو هدر نده، تو سیاق دوم گفت ببر کجا خرج کن؟ تو گردنه انفاق، تا برسی به اون سعادت جاویدانی که من برای تو در نظر گرفتم. خدایا ما التماس میکنیم به حق سوره بلد و شریک نازنینش آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه، ما رو یاری کنی در عمل کردن به سوره مبارک بلد، و امیدواریم که خدا توفیق بده با این سوره ها جنس اماممون بشیم، جنس یوم اماممون بشیم، انشاءالله بتونیم یاریش بکنیم. صلوات بفرستیم.